آرزو اصولی هفتم اردیبهشت 92
قاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. می‌خواستیم بحث کفایه را بعد از طی مقدمات ادامه بدیم، ولی چند از دوستان سوالات خوبی داشتن درباره این تتمه عرائض دیروز ما. احساس کردم این مقدار حقش در توضیح کامل نشد و ادا نشد، که چند جمله هم اون تتمه را من توضیح بیشتری بدم بعد بحث را ادامه بدیم. بعد از اون سیر بحث که خدمتتون داشتیم با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرمایشات ایشون، مخصوصا در عبارات ارزشمندشون در نمره سازی استصحابشون در زیر بحث احکام وضعی، عرض شد یه جمله ای دارن امام که آیا حیثیت بحث ما در مسئله تعدد امر برمیگرده به حیثیت مسئله جامع از باب لغویت جعل حکم وضعی؟ قبلی ها دیگه ما گفتیم اونا تکرار نمی کنیم. به این معنا که ما وقتی می رسیم به امکان جعل جزئیت للمأمور به یا شرطیت للمأمور به، مسئله قیاس تکریم به تشریع رو با اون دو تا حد وسط نمی کنیم، بلکه مسئله این است که خب ما مخواهیم برای طبیعتی که مأمورون بهه جعل جزئیت کنیم. این لغوه، چون طبیعت وقتی امر بهش خورد با فرض این که ام یک کل مرکبه، ما خودمون انتظار جزئیت للمأمور به می کنیم، یک جعل لازم نداره که این بشه بحث اخیر. بعد از شد اینجا یه تعبیری هست که این مسئله حلش برمیگرده به حیثیت مسئله جامع ما، که خود امام رضوان الله تعالی علیه خیلی بی سر و صدا حیثیت جامع را در اجزا تبیین فرمودن، گفتن چون امر به مرکب میخوره اما با حیثیت وحدانیش نه با حیثیت مرکبش. حالا این بحث، یا اینکه یه بحثی هم داریم درباره مسئله امر قانونی و رفع امر قانونی و وضع امر قانونی این طوره، یعنی گفتیم اینا دو تا حیثه، یه بار مسئله از جهت مسئله متعلق این اراده و امر مورد بحثه که متعلق چون جامعه وحدانی بسیطه ای نداره امرش بخوره توی رتبه، توی رتبه دیگه ما براش جعل جزئیت کنیم برای معنای امام، یا جعل شرطیت کنیم برای معنای خودمون، یا جعل مانعیت کنیم، جعل رافعیت کنیم. از جهت این که متعلق این امره اجازه میده و مسئله لغویتی پیش نمیاد، شبیه نداره بطور. یه حیث بحثه، یه حیث اینه که نه این باید حتما قانونی باشه تا این بشه، که دیدیم که عبارت از امام رضوان الله تعالی علیه این بود. حالا ببینیم، حالا ما همین رو یکم گفتیم توضیح بدیم برای دوستان. حیثیت قانونش بله دیگه با طبعاً امام، بله با جامعه حل میکنیم مسئله. حالا ببینیم مسئله همینه دیگه، الان بحث اینه که اشکال لغویت رو با جامعه میشه حل کرد. تمام، اگر هم مسئله حالا همین، حالا اینو میخوام ببینیم، همین یکم میخوام توضیح بدیم. آره ببینیم، ما گفتیم که پس اونجا ما در واقع تکوین و تشریعمون با دو بیانه، لغویتمون با یه بیانه، که مسئله لغویت رو باید با حیث جامع حل بکنیم، امام هم بر اساس مبناش اون جامعه نسبت به اجرا حل کرده. حالا ما باید بگیم خب اون اگر فقط مبنای شما باشه اون شرایط رو نمیتونه حل کنه. لذا اشکال سوم در باب لعنیت نسبت به شرایط چه وجودی چه عدمی بی پاسخ میمونه. اینطور منتها اونجا علاوه بر مسئله اجزا و جامعه یه تعبیر رفع امر قانونی آمده. اینو من یه توضیح بیشتری بدم که دیروز عرض کردم باید ثابت در مقابل باید متغیر و اینها یه ذره واضح بشه اول فرق این دو تا حیثیت چیه. و ببینید امام رضوان الله تعالی علیه چون مسئله رو برد سر تعدد وحدت اراده و تعدد مراد، خوب دقت کنید وحدت اراده و تعدد مراد این چون امام فرمود اشکال این اشکال دوم این بود که اراده واحد باشه اما مرادها متعدد باشن. خب این مسئله برمیگرده به مسئله باید ثابت. اراده یعنی وجود یعنی بس در مقابل نباید زجر. این دعوا سر اینه ما تعدد امر رو داشتیم بحث میکردیم. اراده وقتی میگیم اراده ثابت بمونه مراد متغیر بشه این حیثی توش هست به نام اون بایدهای ثابت. این بایدهای ثابت حالا دوستانی که تو مسائل ادراکات اعتباری کار میکنن و ما قبلا هم یه اشاراتی در این رابطه داشتیم در مسئله ادراکات اعتباری مسئله باید اعتباری در مقابل باید حقیقی مطرحه که بایدها گاهی وقتا حقایق هست مثل معقولات سانی فلسفی که ما میگیم ضرورت بالقیاس علل غیره. مثلا میگیم باید کلور و سدیم با این ترکیب با هم خلاصه با این درصد با هم ترکیب بشن باید ترکیب بشن تا نمک طعام به وجود بیاد. اکسیژن و هیدروژن با این درصد باید با هم ترکیب بشن تا آب به وجود بیاد. باید اینطور باشه. به اینا میگن بایدهای حقیقی ثابت. اما تو اعتباریات و قراردادها این بایدها ثابت نیستن. وقتی ما میگیم بس وجود باید این باید قراردادی بعضی ها فکر کردن حالا که باید قراردادیه الا و لابد قرارداد متغیره. بعضی ها جواب دادن تو اون بحثا که نه قراردادی بودن ملازمه نداره با اینکه باید متغیر باشه. بعضی بایدها بایدهای قانونی هست. بایدهای قانونی در فضای تقنین برای مصالح عقلاییه ثابتی استوارن. بذار در این حال که اعتباریاً ثابتن الزام نداره که اگر یه چیزی قرار دادی بود حتما متغیر باشه. ولی اینجاش تو فلسفه اخلاق ولی وقتی وارد فضا میشید اینطوری میشه میشه بایدهایی که شکل قانون دارن در مقابل بایدهای سلیقه‌ای و شخصی. اینا میگن درسته هر دوتا اعتباری هست. بله ممکنه ممکنه ثابت باشه. حالا اون سر جای خودش بله. حالا اون باید یه شخصی نیست. اون در واقع بعد میگرده به مسئله ضرباق فطرت. فطرت قضیه یه چیزی هست از بله اون حیث فردی توش نیست در واقع. اینا رو سر جای خودش باید بحث کنیم. لذا مسئله بر میگرده به این که اگر من یه چیزی را قراردادی کردم از تو قرارداد الزاماً در نمیاد چی متغیر بودن. لذا شما اینو مثلا تو اصول اینطوری میخوندید گفتید اصل و قوه ها گاهی وقتا اقتضائی هست گاهی وقتا نه علیت دارن نه اقتضائی و بعضی از عناوین علت تامه حسن و قوه هست. اینا بایداش ثابته نبایداش ثابته بجوری یعنی فضایی طوری جنس گزاره اعتباریه اما از اعتباری بودن الزاماً متغیر بودن این باید در نمی بر این اساس عنایت کنید. امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بگن، خب دقت کنید که ما تو فضای تقنیم اینطوری نیست که هرگاه مراد متغیر شد اراده متغیر، نه، اراده های قانونی از اون جهت که تو فضای تقنینه ثابت میمونن. اما با این اراده های قانونی ثابت چطور تحلیل میشن؟ ایشون میگه تو فضای همون ضوابط عقلایی و اعتباری. حرف خوبی. این حرف که من بگم تغییر اراده به تغییر مراد همیشگی نیست و تو فضای اراده های قانونی و اموری که به شکل قانونی و تقنینی در میان اراده ها درستن ثابتن ولو مراده ها متغیرن، حرف خوب است که قبل لازمی این حرف اون بحث بسیار مهم خطابات قانونی که این اراده های تقنینی در واقع مؤمنشون که و خطابشون با تقنین و خطابات شخصی فرق داره. وقتی نظر به خطاب میکنی یه چارچوب داره، وقتی نظر به اراده میکنی یه ضوابط خاص خودشو داره که این بحث بسیار مفصل و دقیق است. خطاب قانونی، اراده امر قانونی و اون باید ثابت که سیستم عقلاییش ثباتش رو تو فضای قانون و تقنین تصویر میکنه. البته اینطوری نیست که تو فضای تقنین همه اعتبارات ثابت باشن، لازم نیست، اینا لازم نیست. حالا تو فضای تقنین چه کار باید کرد که اینا باید اینطور باشن؟ تو فضای خطاب چه کار باید کرد که باید اینطور باشن؟ حساب خاص خود چه داره؟ گرفته امام رضوان الله تعالی تو بعضی از بحثاشون یه بحث بسیار فنی تری دارن به نام خطابات بحیانی که اصلا خطابات شرعی اگر از فضای تقنین عقلایی بالاتر رفتن، یعنی مزایای اون رو داشتن به اضافه یه چیزایی دیگه، باز اونم یه بحث بسیار بسیار خوبیست که ایشان تو تبیین حقیقت وحی و خطابات وحیانی یه کارهای خوبی دارن. حالا یه بخشیش رو باید تو اصول، یه بخشیش رو تو تفسیر باید اینها را، این سیستم را ادامه داد و کارش انجام داد. حالا فعلا اونی که ما الان باش کار داریم که مهمه برای ما که تو این فضا مثلا ان الدین عند الله الاسلام مؤید و مبشر و بقاء دین و ثبات دین رو، اختلاف در شرایط، اختلاف در محققات و آثار، نه اصل خطاب نه اصل عنوان، اینا دیگه توی فضای بسیار بسیار فنی قابل بحثه، خیلی قابل بحثه، بسیار بسیار اساسیه ها. و این وارث بودن اهل بیت و ائمه اطهار هم همین فضای قانونی و وحیانی با اون خطابات برش حاکمه که خب سر جای خودش باید یک کسی وارد این بحث بشه، بحث بسیار مفصل است. حالا من اینا رو نمیخواستم تذکر بدم، الان میخواستم عرض کنم امام رضوان الله تعالی علیه که آمدن و مسئله امر قانونی را مطرح فرمودن و گفتن این امر قانونی امر ثابته و این باید ثابته و لازم نیست به تغییر مراد این اراده های قانونی و باید های قانونی و ثابت متغیر باشن. اگر در واقع سیدیست بله خود به خود اینطوری میشه،
تغییر مراد
بالاخره به مصداق میخوره اراده. نه نه حالا ان شاء الله سر جاش تفاوتی نمیکنه آدم، ان شاء الله ان شاء الله معلوم میشه. اینا بالاخره به بالاخره تکلیف این آقا صلات با تیمم بهش نمیگن تو مصداق ار نداره، تکلیفش میشه صلات با تیمم، یعنی مکلف اون بهش اون واقعا. خب اگر مکلف اون بهش اون شد، اینجا که میگه اراده به اون مراد شده منظورش این، حالا ببینید اگر خدمت مبارک شما عارضم این فرمایش فرمایش بسیار خوب و فنی و جا افتاده ایست که خیلی آثار هم داره عرض کردم جان مراتب خود من نه اما مراتب خود من اول خودش تبیین بشه. من مراتب خود اگر باز بخوام به این مسئله ارتباط بدم یه جلسه جدایی باید خود مراتب خود میکرد کلماتش از اشتراک لفظی در میاد که آدم متفاهم ما بشه. من ببینیم چی داریم میگیم اینا را مراتب حکم آخوند منظورتونه؟ آه این مراتب حکم آخونده، نه این با این خطابات لازم نیست مرتبط باشه، میشه ولی اونی که مرتبط با اینه مراتبیست که خود امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن، اون یه طور دیگه است. خدمت ما رو شما عرضم که این حالا من رفع امر قانونی و اراده ثابت رو میخوام شما داشته باشید. حالا ما چی میخواستیم بگیم؟ عنایت کنیم، ما میخواستیم عرض کنیم، توجه کنیم، اونی که سرنوشت این مسئله را حل کرد اون نبود که چون این رفت قانونیه اراده ثابته بلو مراد متغیره. ما اونجا داشتیم اینو میگفتیم، میگفتیم اونی که این مسئله را مذهب به حل مسئله شد اون جامعه است، یعنی شما اگه تو فضای تقلیل هم نبودید، اگه تو فضای تسمیه های اقلائی نبودید، اقلائی عام، بلکه مسئله شخصی را هم مطرح می کردید، چون جامعتون وحدانی بود مسئله درست در می اومد. یعنی مسئله نقلیت که حد وسط بعدی بود اون سوار بر این تیکه می شد که شما وقتی می گفتید این اراده خورده به این مرکب، این اراده خورده به این مرکب و من نمی تونم وقتی این مرکب متعلق اراده منه و الان میگم این تکلیف متوجه شماست با این مرکب جعل جزئیت براش کنم چون لغوه، اینجا کار ندارم که این اراده قانونیست یا غیر قانونی. خطابی که این در واقع تکلیف رو آورده خطاب قانونیست با اون اراده تقنینی مقنن من که قانون اقلائی رو داره درست میکنه یا نه. مسئله لقبیت سوار بر اون شد که من یه امر بهدانی دارم و این امر بهدانی متعلق اراده قرار گرفت و به من اجازه داد تو مرحله بعد تفصیلش بدم، اجزایش رو بگم، شرایطش رو بگم. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه مصادیق اون طبیعت رو تبیین کنم، چون بهدانی بود، چون امر بسیطی بود که اجزا رو بلعیده بود و تو وعاق وحدت و بساطت متعلق اون امر قرار گرفت. حالا چه اون امر حیثش حیثه بفرمایید قانونی و خطابش یک خطاب قانونی باشه و بزا چون حیثش حیث قانونی و خطابش خطاب قانونیست این مسئله براش اتفاق افتاده، چی؟ اون امر حیثش حیث خطاب قانونی نباشه.
فرق
نمی کنه.
این نداره آباره تو فضای جامعه بسیط با اون خطاب میتونم کار کنم. اگر من تو فضای جامعه بسیط قرار نگرفتم برای باید بحث کنم ببینم اون امر قانونی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن رفعش فرق میکنه با رفع یک امر غیر قانونی، این حسابش متفاوته. لذا ما این ترتب رو اینطوری درست کردیم. بعد اگر کسی اینو خوب از هم جدا کرد، یعنی حیثیت عنوان مقدانی بسیط را مبنا قرار داد و اشکال سوم را اشکال لغویت تصویر کرد و حیثیت این اشکال را از حیثیت رفع امر قانونی و خطاب قانونی با این توضیحی که عرض کردم جدا کرد، برو کار امام هم بی‌وجه نبود، چون امام دنبال این بود که نشون بده به تعدد اراده مراد اراده متعدد نیست. اگر کسی اون وجه خودشو داشت، این یه وجه، اون موقع به نسبت اینا رو با هم درست کنه. نسبت اینا رو به نظر میرسه از قبل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اونجا که با این سیستم اقلایی و ارتکاز اقلایی سیر میکنن اینجوری با یه مقدار مرز اینا به هم میریزه. آقا انشاءالله سر جای خودش از کردن ما وقتی قرار شد اینا رو تفصیل بدیم قشنگ شماره میزنیم. امر قانونی یعنی باید ثابت، یعنی اراده ثابت بلو به تغییر مراد به تغییر ایشون در به آیه اعتبار. امر وحدانی که متعلق این اراده ثابته و اون خطابه. اینا رو اگر کسی قشنگ شماره بزنه و لوازم و آثار هر کدوم رو سر جای خودش تجزیه و تحلیل بکنه، تازه زمینه بسیار خوبی برای فهم مراتب حکم امام فراهم میشه، نه مراتب حکم آخوند که ما دیگه بحث مراتب حکم نگفتیم نمیگیم نخواهیم بمالا دیگه، چون این تیکه ثابت و متغیر باید و رفع امر قانونی رو من اشاره کرده بودم، دوستانی هم اومدن مراجعه کردن، این رو هم گفتیم توضیح بدیم تا زیر ساخت اصلی این مسئله خلاصه تعدد امرها با این شماره گذاری که ما خدمتتون عرض کردیم و به نظرمون میرسه در بعضی از عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به همه این ابعاد پرداخته نشده تا حدودی روشن بشه. حالا اینشالا معلوم میشه بس از چی میگونم. حالا بسید خودم تعددش یاد بگیریم، حالا اینشالا وقتی وارده ما الان داریم مقدماتشو میگیم دیگه. اگر ما دیدگاهمون این شد که بالاخره ما اینجا دو تا دیدگاه داریم، یکی دیدگاه وحدت امر و وحدت متعلق این امر، حیثیت وحدت امر را یه بار بررسی کردیم، اون باید ثابت امر قانونی، حیثیت وحدت متعلقش را یه بار بررسی کردیم، اون جامعه مقدانی بسیط، اشکالات مافل باب را دستبندی کردیم که این اشکالات گاهی وقتا به امر میخورن، گاهی وقتا لغویت جعل حکم وضعی در متعلق امر را مطرح میکنن. یعنی ببین امر باید ثابت را، این امر قانونی را از این متعلق وحدانی بسیط قشنگ جدا کردیم، گفتیم سه چهار جور اینجا اشکال هست، هر کدوم رو درست کردیم ما حصلش میشه وحدت امر. با وحدت اون متعلقه و ما حصل عوائز ما این میشه که امام اگر جامعه ما را و تعمیم نده و مسئله را حل نکنه، اشکال لغویت و شرایط میمونه گردن هست به امام. مفصل توضیح دادیم بیرون. اگر اینا رو ما درست کردیم در مقابل این دیدگاه، دیدگاه آخونده یه دیدگاه است، در مقابل این دیدگاه دیدگاه محقق ناعینیه یه دیدگاه است، در مقابل این دیدگاه دیدگاه محقق خوبیه یه دیدگاه است، اینا با هم فرق دارن. جان؟ خب به چی خورده؟ متغیر میشه مکلفون به یا نه؟ اگر متغیره یعنی ما دیگه الان میزبانش رو این قرار دادیم دیگه، با امر قانونی خطاب بمانه تبیید امام امر قانونی. ببینید ما بالاخره متغیر مرادمون یا واحد مرادمون، یعنی اینا مصادیق اون مراد واحدن، محققات این مراد واحدن. بالا سر همه اینا اون تعبیر بسیار خوب حضرت امام که من بعضی جاها از ایشون دیدم ادامه هم پیدا نکرده که تعبیر میکردن خطاب وحیانی، حقیقت وحی را از یه خطابی و عوامر را از یه فضایی تصویر میکردن که اون هم اینشان جایی بحث دارن. خب این مقدمه هم تمام، دیگه ما توضیحات مربوط به این مقدمه را هم به قدری شاید بیشتر از اون که لازم بود هم اشاره کردیم و جمع جور کردیم. بعد از طی این مقدمات که بعضی هاش با آخوند بود، بعضی هاش هم از تصریح دادیم و تعدی کردیم و توضیح دادیم و اینها، وارد اصل بحث اجزا میشیم. آخوند بحث اجزا رو دو مقام کرده، گفته آقا یک بحث ما اینه که اتیان به هر مأمور بهی کفایت کنه اون امر را، حالا به تعبیر آخوند امر واقعی اختیاری، امر واقعی اضطراری، امر ظاهری. سه امر دیگه حالا شماره گذاری دارید، سه تا مأمور به، اتیان به هر مأمور به امر خودش رو ثابت کنه. آخون میگه خب این روشن بدیهی هم هست. چرا؟ توضیح آخون در بقیه هم اومدن همطور توضیح دادن، من اینجایی که دیگه دعوا نبوده خیلی معطل نگردم، گفتم به خاطر این که بالاخره ما امر رو معلول در واقع اراده ای میدانیم که این اراده به واسطه ضرورت تحقق مصلحتی به وجود آمده تو اون سیر خودتون، وقتی مأمور به محقق میشه مصلحت حاصل میشه اراده ساقط میشه دیگه بقاء امر میشه مثل بقاء معلول بلا علت. لذا طبیعی بدیهیه که اتیان به هر خلاصه تحقق هر مأمور به و اتیان به هر مأمور به امر اون رو ساقط میکنه. اگر هم ساقط نکنه هیچ وقت ساقط نمیکنه، چرا؟ بار دومش هم مثل بار اولش، بار سومش هم مثل بار اولش، هیچ فرق نمیکنه. لذا اگر اون اتیانه مصلحت رو تحصیل کرده و اراده به واسطه تحصیل اون مصلحت ساقط شده، امره هم میره به اصلا هم میره زجره هم میره به اصلا هم میره حالا هم مرده بس. اگر هم ساقط نشده هیچ وقت ساقط نمیشه. یا حالا ببینیم هم بس سر همین رو الان وارد میشه، یه بار وارد شد این رو بارم بارد. بعد آخون وقتی این بحث رو میکنه که تقریبا همه از آخون اینو قبول دارن و مسئله تو این فضا خیلی روشنه، یه بحثی رو مطرح میکنه در این که خب اگر سوالی باقیه، سوال در اینه که آیا میشه تبدیل کرد امتصادی رو به امتصادی یا منظم کرد امتصادی رو به امتصادی. ما قبلا این بحث رو کردیم، بحث امتصالات عرضی در مقابل امتصالات طولی را مطرح کردید. و نکاتی را هم که در این رابطه میشد گفت گفتیم در واسر تولیاس بیدر اصلای ارزیشو انجام دادیم با محقق بروجردی و اون سیدی که رفتیم بحث امتصال طولیه، یعنی من یه فرد رو امتصال کنم بعد از امتصال یک فرد فرد دیگر رو با هم امتصال کنم، یعنی تو ابتدا اونجور واضح هم بوده آخون اینجا متعرض نشده، کما این که حالا تو ظاهر عبارت آخون مختلف عبارت اونجا بحث شد که ما یه تبدیل امتصال به امتصال داریم، یه انضمام امتصالی به امتصال که ظاهر عبارت آخون اگر نخواهیم عبارت آخون رو یه طور دیگه معنا کنیم که ما اونجا هم تو اون بحثی که قبلا داشتیم راه یه طور دیگه معنا کردن عبارت آخون رو هم باز گذاشتیم که حالا عرض میکنم چون بحثش رو قبلا انجام دادیم، ظاهر عبارت آخون این بود که انضمام غلطه، تبدیل تفصیلی داره، خلاصه حرف آخون این آخون خلاصه شد اینه، من بگه اگر شما یه لیوان آب آوردید گذاشتید جلوی مولا، اگر این یه لیوان آب محقق قرضه دیگه میشه یه لیوان دیگه کنارش گذاشت گفت دوتاش امتصالی، چون اگر دومی رو گذاشتی کنار اولی رو گفتی این منظم به دوم یکی امتصاله، معناش اینه که اولی محقق اون قرض نبود، تعبیر آخون گفتی دوستان انضمام قطعا غلطه، بعض برای اینه که این یه لیوان آب رافع عطش مولاست یا این یه لیوان آب اون مقدار آب رو داره که مولا بتونه باش وضو بگیره، اگر این یه لیوان آب به قدر وضو گرفتن یا غسل کردن یا سیراب شدن مولا امتصال دیگه میشه گفت ملزم میشونم به یه امتصال دیگه، این غلطه. منتها تبدیل چیه؟ آخون گفته بله تبدیل مال جایی است که شما این امتصاله را علت تامه حصول اون قرض ندونید، اگر این لیوان آب علت تامه حصول اون قرضه دیگه تبدیل هم معنا نداره، نه انضمام معنا داره نه تبدیل. مثلا شما آب رو بیاری تو دهان مولا بریزی که دیگه سیراب بشه مولا، این آخو میگه این علت تامه است یه راه نداره، اما اگر نه آب رو در اختیار مولا قرار بدی که مولا دست دراز کنه نوشجان کنه، این علت آور فعل شما علت تامه سیراب شدن نیست، یه فعلی از مولا لازمه به نام دست دراز کردن و برداشتن تا سیراب بشه. اینجا شما وقتی آب لیوان اول رو بردی بعد دیدی میشه یه آب خنک‌تری آورد میری یه لیوان دیگه میری چه اشکال داره، دیدی نه یه آب لرمی لازمه، این سیرابی تنها نیست، مثلا مدار آقای خلاصه حائریه آقای سلامت نژاد آقای خلاصه حیاده رو بعد بالاخره از این خدمتگزاران اهل بیت میخوای آقا این آقاس هم نوشه جان بکنه هم بالاخره ابن نداره تبدیل میکنیم، حتی نه اینکه مصداق دوم یه مزیتی بر اولی داشته باشه، همین که علت تامه نیست به تو امکان میده یه لیوان آب دیگه بیاری و در محضر مولا قرار بدی، فرد اول انجام شد ولی چون علت تامه نبود امکان تبدیل به فرد دوم، چرا مخصوصا اگر فرد دوم احسن باشه که این جان آخون یه علت تامه نیست، بحث عقلی داریم، علت تامه نیست، علت تامه اگر بود دیگه با قانون معلول بلا علم می آمد و این فرماش آخون بود، اجازه بده آخون بعد برای یه همیشه استدلالی داره، استدلال آخون اینه که خب شما ممکنه بگی خب این چطوری امتصال بود، شما بین انضمام و تبدیل یه فرقی گذاشتید، انضمام رد کردی گفتی چون محققه، معلوم داره چیزی کنارش بیاد، اما تبدیل رو قبول کردی گفتی چون این علت تامه نیست. اگه این امتصال، امتصال دیگه آخون میگه ببین من دلیل برات بیارم، دلیل من اینه که اگر این آبی که تو آوردی قبل از اون که مولانا چه جان بکنه بریزه لیوان بیفته بشکنه، تو بعضی وقتا لازمه بری یه آب دیگه بیاری. لذا وقتی که لازمه تو بری یه آب دیگه بیاری معلومه اون ساقط نکرده لزوم امتصال را. اگر اون قانون عقلی من که براتون اول بحث گفتم درست بود راه نداشت، تو خیالت راحت بود میرفتی دنبال کاره، ولی همین که لازمه تو بری لیوان دوم رو بیاری معناش اینه که باید امتصال کنی. این حکم عقل به معلوم میشه او علت تامه نبود. آخو میخواد حرف خودشو ثابت کنه، بگی ببین این علت تامه نبود جا؟ چون میدونه دیگه، اینجا میدونه یه فعل اختیاری به نام دست بردن و آب خوردن لازم. بنابراین بحثشو کردیم یه بار، حالا دیگه خیلی اینو که یه بار بحث کردیم با آخو جا؟ حالا همین بحث میکنم، یه بار بحث کردیم من یه با آخو خیلی خوب، حالا همین بحث کردیم یه بار، الان میگیم دوباره دیگه، الان همین میشه دیگه، الان تقریبا اینه یه بار بحث کردیم. ما خیلی آسونه مال بحثمونه، قبل قبلا بحث شده نیست جا. ما اینو عرض میکنم، خب ببین این یه بار بحث شد، الان دوباره بعد میگم. ببینید عنایت کنید، هدف این فرماش آخوند، آخوند میگه پس من براتون یه دلیل آوردم که نشون بدم هرگاه علت تامه نبود این فعل عقل امکان تبدیل هست، چون علت تامه نیست، چون قرص با فعل عقل ساقط نشده. اینطور این ظاهر عبارت آخوند، لذا آخوند اینطوری میگه انضمام یک امتصال به امتصال دیگه مستحیله، معنا نداره، تبدیل جا داره در جایی که اون فعل علت تامه اصول خرص نباشه. اما اگر علت تامه بود دیگه تبدیل هم بی‌معناست. شاهدش هم بیمه. ما اونجا یه بحثی رو اگه خاطرتون باشه از زبان مبارک حضرت امام داشتیم که حالا اینو مختصرش الان تکرارش رو برای اون موارد شرعی موجوده در شریعت ما جائز دونستیم، چون اونجا موارد رو بحث نکردیم. بلو آخون چون در کفایه ما مقیدیم کفایه و خارج کفایه رو بگیم، مواردی رو هم گفته، مثل صلاتی که فرادا خونده میشه بعد با جماعت عاده میشه و روایاتی در این رابطه داریم، اینو برای این داریم متعرض میشه، ولی اصل مطلب اونجا بحث کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه یه بحثی دارن در مقابل آخون، شاید از بقیه بحثا جامع ترین باشد در این رابطه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بگم که ببینید ما باید بین تبدیل امتصال، حالا انضمام رو که آخون رفت کرده بلش یادتون رفت کرده بحث نکنیم با آخون، انضمام امتصال به امتصال گذاشته که تبدیل رو که جایز دونسته، امام میخواد بگید ما باید بین تبدیل و بین تعویض یک مصداق از طبیعت به مصداق دیگه فرق بگذاریم. اول محل نزاع روشن بشه که ما دعوامون سر تبدیل امتصاله یا سر اینه که نه این طبیعت یه مصداقی داشته، من این مصداق رو بردارم یه مصداق دیگه بذارم. حسابش در بیاد. فرق مثلا به این برمیگرده که مصداق دوم دیگه مصداق امتصال نیست، مصداق طبیعت. در فضای تبدیل نه، من میخوام با دو مستاق دو امتصال کنم، بذار اسمشو بذارم تبدیل، اینو با جدا بحث کنم، بعد معلوم کنم هر امتصالی اون کبرا رو داره، باید محقق غرض از اون امر باشه، و چون قرار هر امتصالی غرض رو حاصل کنه دیگه تبدیل محاله، حتی تو این فرض آخر، چون اگر غرض اینه که آب در دسترسی مولا قرار بگیره حاصل شد، اگر غرض سیراب شدن امتصال حاصل نشد، ایشون میخواد بگی ببینید تبدیل یک امتصال به امتصال دیگه یعنی داشتن دو مصداق که هر دو مصداق امتصال باشه، اما ارائه دو مصداق برای طبیعت اون یه حساب دیگه برای حالا بحث میکنیم. اجازه بدید ایشون میفرماد اینا رو باید قشنگ هم شما رو گذاری کنیم در بیاریم، بعد اگر یکی سی دیگه خب آقا جواب آخون رو چی میدی؟ شما دارید میگید هر مصداقی که هر فردی که مصداق طبیعت است یک، و امتصال با اون تحقق پیدا میکنه دو، تبدیلش امکان نداره، نبض آخون رو چی کار میکنیم؟ امام بیا نبض آخون یه بحث دیگری داره، اون بحث یه بحث کبروی دیگه است که آیا حکم عقل در وادی امتصال متفرع بر لزوم بحث و امره، یا اگر من علم به یک غرضی پیدا کردم، اگر اون غرض لازم استیفاست عقل حکم میکنه به لزوم استیفاش، اگر استیفاش مستحب به اولاس استیفاش، هیچ این حکم عقلی ربطی به مسئله صدور امر و امتصال امر نداره. ایشون میگه ببینید ما این سه تا بحث کبروی رو که انشالله من جلسه بعد اینا رو روشن کنم، بعد یه بحث صغروی هم داره که حالا عبارت الله کدوم میخوره، ایشون میگه میشه بعضیش عبارت الله خودم نجات داد، ولی حالا خب ما دعوا نداریم سر تفسیر کلام آخوند، کلام خدا و معصوم که نیست، مردد میکنیم میگیم یک تبدیل امتصال، دو تبدیل مصداق، سه لزوم تحصیل غرض، ما سه تا فایل باز میکنیم، سه تا عنوان درست میکنیم، میدیم دست شما، شما همه رو باید باش بتونه حل کنیم، و با این سه تا عنوان میخوایم مشکل روایاتمون رو حل کنیم. حالا عمده اینه، چون روایات ما بعدا میگیم چند جوره، استحباب اعاده با جماعت، یختار و احبه و مائلن، یجعبها فریزه، بعد میگیم سی جور روایت داریم. ببینیم با این سه تا کد که ما داریم میدیم، یک تبدیل، دو تبدیل امتصال، یک تبدیل مصداق، دو لزوم تحصیل غرض، سه، اینو تحلیل جامعی دارن، شاید بین اساتید بزرگوار ما تلامزه هسته ما به این جامعیت این تحلیل نشده، ما کبرویشو قبلا گفتیم ابم نداره به تعبیر از طای فاضل، برای اینکه آخون اینجا هم بحث کبروی کرده هم بحث صغروی کرده، ما مستاقش هم انشاءالله مجبوریم این یکی دو سه موردی رو که به عنوان موارد نقض آورده شده در شریعت بررسی بکنیم، انشاءالله تتمه را خواهیم گفت. بنده فردا توفیق ندارم خدمت سرورانم باشم، ما رو دعا بکنیم انشاءالله سه شنبه در خدمت شما خواهم بود. یه صلواتی خط بفرمایید.
بعد از این میشه
خدا به خودم
آمدیم فقط اینکه یادت بده که باید من خدایم رو خیلی نمونیم نه 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 امتصال من علت تامی حصول قرض مولا باشه یا نباشه دخیل در دایره محدوده.
حالا این ستا رو جدا کن، باید از تو دخیل در دایره قرض، باید بخوای دخیل در دایره من ستا رو جدا کنی دقیق میشه.
چون من وقتی
گاهی وقتا مأمورم بینه که جنی بن ما، گاهی وقتا میگه اسقن ما،
یعنی من میدونم قرض مولا
چیه، یعنی ببین گاهی وقتا میگه جنی بن ما، خب اون یعنی از کنم اینا فرق داره با هم. بذار این سه تا فایل رو از هم جدا بکنیم و تکلیفمون روشن میشه.